در صبحانه با خبر امروز، رد هر گونه به بن‌بست رسیدن گفتگوهای احیای برجام از سوی وزارت خارجه ایران. دبیر شورای عالی امنیت ملی اما میگوید مذاکرات لحظه به لحظه سخت‌تر می‌شود. نامه ده‌ها فعال مدنی به وزیر خارجه آلمان در مورد پرونده جمشید شارمهد. امضا کنندگان نسبت به احتمال اعدام این زندانی دو تابعیتی ابراز نگرانی کردند.
اومد در مسجد گفت این امضا کن، 8 میلیارد خورده موتی فرستاد، گفتم این با دیم هم بذاری.
ادامه واکنش ها به افشای فساد اقتصادی در سپاه پاسداران. سخنگوی سپاه مدعی محکومیت متهمان شد، مدیر مسئول کیهان از عملکرد متهمان دفاع کرد. استقرار 130 هزار نیروی روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین. ولادیمیر زلنسکی با وجود هشدار مسکو بر پیوستن کیف به ناتو تاکید کرد. سلام و صبح بخیر به صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه 26 بهمن 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که مذاکره های احیای برجام به بن‌بست نرسیده است. سعید خطیب‌زاده با این حال تاکید کرده که مسائل مهمی همچنان باقی مانده که به گفته او نیازمند تصمیم سیاسی غرب است. همزمان در موضع‌گیری متفاوت دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران درباره روند گفتگوهای احیای برجام اعلام کرد که کار نمایندگان جمهوری اسلامی در مذاکرات برای پیشبرد مواضع تهران لحظه به لحظه سخت‌تر می‌شود. این اظهار نظرها در حالی است که دولت جو بایدن می‌گوید که خواستار بازگشت به برجام است، اما تهران هم باید همزمان به تعهدات هسته‌ای خود در این توافقنامه بازگردد. کشورهای غربی به ایران هشدار دادند که اگر تا چند هفته دیگر این گفتگوها به نتیجه نرسد، احیای توافق هسته‌ای دیگر امکان پذیر نخواهد بود. جزئیات بیشتر در گزارش ناز آفرین میرزا خلیلی.
تهران میگوید که برای توافق در وین شتاب دارد، اما همچنان منتظر بازگشت طرفای غربی به تعهدات برجامی شان است. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران دیروز از ترویکای اروپا و آمریکا خواست که به گفته او با زمان و متن بازی نکنند.
ما کماکان با ابتکار، با جدیت و با منطق مذاکراتی قوی در میز مذاکرات وین حضور داریم. مایلم به صراحت اعلام بکنم که بازی متن و بازی زمان توسط آمریکا و طرفهای غربی باید کنار گذاشته بشه. برای ما اون چه مهم هست این هست که در روی زمین چه اتفاق واقعی برای لغو تحریم ها و بازگشت همه طرفها به تعهداتشون رخ خواهد داد.
با طولانی شدن مذاکره های احیای برجام که با آغاز به کار دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران وقفه دست کم 5 ماهه هم داشت، طرفای غربی در گفتگوهای وین از پیشرفت هسته‌ای سریع ایران بارها ابراز نگرانی کردند. بریتانیا، فرانسه و آلمان و همچنین ایالات متحده میگویند که اگر تا چند هفته دیگر بر سر احیای برجام توافقی انجام نگیرد، دیگر احیای این توافق بی‌فایده خواهد بود. خبرگزاری رویترز به نقل از یک مقام ارشد ایرانی میگوید که حدود 30% از مسائل دشوار هنوز حل نشده، اما رسیدن به توافق تا اوایل ماه آینده میلادی ممکن است. بنابر همین گزارش، یک دیپلمات غربی هم دستیابی به توافق را در اوایل ماه مارس، یعنی پیش از نوروز، امکان پذیر دانسته. با این وجود، برخی از مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی چندان به نتیجه بخش بودن این گفتگوها امید ندارند. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در اظهار نظری متناقض با مقام‌های ارشد دستگاه دیپلماسی دولت ابراهیم رئیسی میگوید که مذاکره‌های وین لحظه به لحظه در حال سخت‌تر شدن است. اظهار نظر توییتری علی شمخانی اما ساعتی بعد مورد تایید وزارت خارجه ایران قرار نگرفت، آنچه که موجب شد او در توییتی دیگر موضع خود را در قبال این مذاکره‌ها نرم تر کند.
مذاکرات وین به مرحله‌ای رسیده که میتوان در مورد نتیجه آن با قطعیت و بدون نیاز به گمانه‌زنی اعلام نظر کرد. تصمیم سیاسی آمریکا برای تحقق یا استنکاف از پذیرش الزامات، شگیری توافق قابل اتکا و پایدار بر اساس اصول پذیرفته شده در برجام میتواند جایگزین گمانه‌زنی‌ها شود.
از حدود 3 سال پیش با خروج واشنگتن از برجام توسط دونالد ترامپ و بازگشت تحریم‌های این کشور علیه تهران، ایران هم محدودیت‌های هسته‌ای برجام را زیر پا گذاشته. افزایش ذخایر اورانیوم غنی‌سازی شده و درصد خلوص آنها و تولید و نصب سانتریفیوژهای پیشرفته از جمله این اقدام‌های تهران است. دولت جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید که تحریم‌های مرتبط با برجام را لغو خواهد کرد، اما تحریم‌های حقوق بشری و حمایت از تروریسم همچنان باقی خواهد ماند. این در حالی است که تهران خواستار تضمین از سوی واشنگتن شده که دیگر این کشور از برجام خارج نخواهد شد. خواسته‌ای که دولت جو بایدن میگوید در حیطه اختیارش نیست.
مقدار و میزان فاصله ما به توافق یک نسبت معکوسی داره با اراده طرف‌های غربی و آمریکایی.
با این حال این تنها موارد اختلاف بین ایران و آمریکا نیست. تهران واشنگتن را متهم به کمکاری می‌کند، حتی در زمینه تبادل زندانیان. سعید خطیب‌زاده دیروز گفت که این دو کشور بر سر تبادل زندانی به توافق رسیده بودند، اما واشنگتن شب قبل از اجرای آن منصرف شد. با وجود این ادعای سعید خطیب‌زاده، پیشتر رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای این کشور، تاکید کرده بود که آزادی زندانیان آمریکایی از ایران اولویت این کشور است. از زمان آغاز گفتگوهای وین تا کنون، در این میان نهادهای حقوق بشری میگویند اتهام‌ها علیه زندانیان دو تابعیتی در ایران ساختگی است و جمهوری اسلامی آنها را به گروگان گرفته تا در هر زمان که خواست به این وسیله از سایر کشورها امتیاز بگیرد. ناز آفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
خب گفتگو میکنیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر روابط بین‌الملل از سیاتل. آقای روشندل، ادامه چالش ها بر سر مذاکرات ایران و غرب، نکته اول ابراز ناامیدی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و موضع‌گیری متقابل وزارت خارجه در مقابل اظهار نظر آقای شمخانی هست که از سخت‌تر شدن پیشبرد مواضع تهران در مذاکرات سخن گفته بود، کدام موضع به نظرتون به واقعیت نزدیک‌تر هست؟
با سلام، به نظر میرسه سخنان آقای شمخانی اینقدر عجیب بود که حتی سخنگوی وزارت خارجه نتونست اون رو توجیه یا توضیح بده و گفت خود شمخانی جواب بده. اما عمده قضیه باید در این باشه که شمخانی از تداوم مذاکره در مورد افزودن اسامی افراد به افراد تحریم شده که قبلا خبرگزاری ها گفته بودن که حدود 1000 اسم ظاهرن از لیست تحریمی ها برداشته میشه و شمخانی مایل هستش که این تعداد افزایش پیدا بکنه و گفته میشه روی 300 تای دیگه دارن مذاکره میکنن. عدم پیشرفت در این مورد میتونه یکی از دلایل نگرانی شمخانی باشه، ولی در سایر موارد حتی سخنگویان وزارت خارجه و وزیر امور خارجه و شخص مذاکره کننده آقای کنی هم معتقدن که کار داره به روال مطلوبی پیش میره.
آقای روشندل، مسئله بعدی سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی آقای امیر عبداللهیان هست که از عجله ایران برای رسیدن به یک توافق سخن گفته. اما آیا در واقعیت عجله از سوی تهران دیده میشه؟ چون که به نظر میرسه که اروپا و غرب و آمریکا بیشتر تمایل دارن که سریعتر به نتیجه برسه مذاکرات.
دقیقاً ایشون یک مقداری فرافکنی میکنه و میخواد که تأخیر رو به پای طرف مقابل بگذاره، ولی من این رو حتی دلیل بر این میگیرم که مذاکرات داره در جهتی که امکان رسیدن به نتیجه درش دیده میشه پیش میره و ایشون میگه که ما عجله داریم برای رسیدن به یک توافق خوب، یعنی در واقع حتی کیفیت توافقم مورد تایید ایشان هستش. به هر صورت در طول روز دوشنبه تحولات جدیدتری اتفاق افتاده و ملاقاتهایی در طول روز بین نمایندگان ایران و حتی نمایندگان روسیه و چین و تمام اعضای شرکت کننده بیش از یک بار صورت گرفته و نشون میده که روند فعلی روند عادی و طبیعی مذاکرات است و به هیچ وجه کمکاری دست کم از طرف مقابل دیده نمیشه، به خصوص این که مجموعه اتحادیه اروپا مایلن که این مذاکرات هرچه زودتر تمام بشه و توافق صورت بگیره و تا به حال همیشه ایران متهم بوده که تأخیر میکرده. به هر صورت سخنان شخص وزیر خارجه نباید دقیقا به عنوان مثبت و اثبات کننده ادعا تلقی کرد.
و دست آخر اینکه سفارت روسیه در تهران روز یکشنبه در مطلبی به توضیحاتی در رابطه با نقش میخائیل اولیانوف نماینده دائمی این کشور در وین در مذاکرات برجامی پرداخت. پیشتر در ایران آقای روشندل گزارشی منتشر شده بود در خصوص موضع روسیه و اونچه که نقش منفی نماینده این کشور در مذاکرات وین داره. روسیه کجای ماجرا ایستاده؟
ببینید آقای فلاحت پیشه که سابقه طولانی داره در کمیسیون امنیت ملی و رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس بوده، در یکی از صحبتاش اخیراً روسیه رو متهم کرده که از ایران به عنوان یک خاکریز در برابر آمریکا داره استفاده میکنه، که کم و بیش با وضعیتی که روسا در واقع از موقعیت ایران در سر مذاکرات برجام در مورد مشکلات خودشون با آمریکا استفاده کردن تطبیق داره. اما توضیح سفارت روسیه بدون اینکه اسمی از ایشون برده بشه توسط تمام نشریات داخلی پوشش داده شده و جالب اینجاست که به طور کلی اشاره‌ای در هیچ کدوم از این نشریات داخلی راجع به فلات پیشه و اینکه چی گفته دیگه دیده نمیشه، به نوعی سانسور شده قضیه. اون چه مسلم است مواردی که اولیانوف در مورد از طرف ایران در موردش رضای بساط با آمریکا طرف مذاکره بوده و بعد برگشته با ایران اون رو مطرح کرده از نظر روسیه مثبت بوده ولی ممکن از نظر ایران مثبت نبوده باشه و روسیه عجله داره که به اون نتایج هر چه زودتر برسه، در حالی که ایران هنوز انتظارات بیشتری داره چه در مورد سانتریفیوژها چه در مورد مواد اتمی و غیره، و همه اینا میتونه دو تا نظر متفاوت ایجاد بکنه که حالا روسیه در واقع میخواد بگه که در این مورد حسن نیت داشته و اون اظهارات رو به اصطلاح به نوعی نفی کرده. قبلا هم روزنامه‌های مثل اقتصاد نیوز و جمهوری اسلامی در مورد نقش منفی آقای اولیانوف صحبتای کرده بودن.
بله، سپاسگزارم از شما جلیل روشندل.
خواهش
می‌کنم. غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، زندانی دو تابعیتی به همراه ده‌ها فعال سیاسی و مدنی در نامه‌ای به وزیر خارجه آلمان خواستار به کارگیری تمام راه‌های سیاسی و دیپلماتیک برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران شدند. آقای شارمهد مرداد سال 99 در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد. مقامات قضایی جمهوری اسلامی او را به عنوان مدیر گروه تندر معرفی و به دست داشتن در حملات تروریستی در ایران متهم کردند. اتهاماتی که خانواده آقای شارمهد ساختگی خواندند. جزئیات بیشتر در گزارش مهران کریمی.
از مصادیق افساد فل ارض دونسته و به این جهت در مورد ایشون حکم اعدام صادر کرده.
دادگاه‌های انقلاب بیش از 4 دهه است که فعالند. بسیاری از حقوقدانان میگویند چنین دادگاه‌هایی ناقض حقوق بشر هستند، از جمله دسترسی متهمان به دادرسی منصفانه را نقض می‌کنند. به خصوص در سالهای اخیر با ریاست این چهره قاضی صلواتی که نامش با صدور اعدام گره خورده. او سال گذشته حکم اعدام روح الله زم، فعال رسانه‌ای و بنیانگذار و مدیر سایت کانال تلگرامی آمد نیوز را صادر کرد که منجر به اعدام وی شد. آقای صلواتی هفته گذشته دوباره ریاست یکی دیگر از دادگاه‌های انقلاب را بر عهده داشت. متهم این بار جمشید شارمهد. از آنجایی که جمشید شارمهد تابعیت آلمان را هم دارد، تعداد زیادی از فعالان مدنی در نامه‌ای به آنالینا باربوک وزیر خارجه آلمان خواستار اعمال فشار علیه جمهوری اسلامی و جلوگیری از آنچه ترور برنامه‌ریزی شده ی جمشید شارمهد خواندند شدند.
وضعیت بدنی و روحیش خیلی بده. تو همون چیز عکس ها می شد دید که چقدر حالشون بد هستن. الان ما هیچ دسترسی بهش نداریم و فقط از طریق رسانه ها فهمیدیم که اصلا قرار یک دادگاه نمایشی باشه که الان این هفته پیش بود و بعد از اون یک دادگاه دیگه هم باشه که در از 30 روز دیگه هستش و امکانش خیلی زیاده که حکم اعدام بخوام بهش بدن. ما خواستیم مستقیم با خانم بیرباک صحبت بکنیم و مستقیم ازش بخوایم که الان یک کاری بکنن، چون الان موقعیت خوبی هستش. تو وین دارن الان صحبت میکنن و اگه جون شهروندشون که دزدیده شده اونجا برده شده و شاید به قد بکشوننش، برایشون مهم هستش الان باید کاری بکنن، نه چند وقت دیگه، شاید وقت نداشته باشه.
دختر آقای شارمت میگوید پدرش 555 روز در زندان انفرادی بوده و 6 ماه است که اجازه هیچ تماسی با خانواده‌اش را پیدا نکرده و همچنین اجازه انتخاب وکیل مستقل را هم نداشته است.
عزیز سلواتی، من فکر نکنم که لازم باشه توضیحاتی دیدم. ما تو این چند سالی که دارن ایشون کارشون رو انجام میدن دیدیم که قاضی نیستن، چون که قاضی اول همه باید بی‌طرف باشه و بی‌طرف نیستن، با طرف جمهوری اسلامی هستن.
ابوالقاسم سلواتی 2 سال پیش به علت سرکوب معترضان و قضاوت در دادرسی در دادگاه‌هایی که بسیاری از نهادهای حقوق بشری آنها را غیر عادلانه و نمایشی خواندند، به فهرست تحریم‌های ایالات متحده اضافه شد. رسانه‌های وابسته به حکومت ایران اتهام آقای شارمهد را افساد فلعرض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمب‌گذاری اعلام کردند.
بیش از 23 اقدام تروریستی را طراحی و موفق به اجرای 5 مورد از آنها شده است.
خانواده آقای شارمهد این اتهامات را رد کردند. سال گذشته رسانه‌های وابسته به حکومت ایران با انتشار فیلم‌های تبلیغاتی با افتخار از ربودن آقای شارمهد طی یک عملیات پیچیده خبر دادند. آقای شارمهد در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی توسط ماموران حکومت ایران ربوده و به این کشور منتقل شد. یکی از امضا کنندگان نامه اعتراض به دادگاه آقای شارمهد ریچارد ردکلیف است. همسر آقای ردکلیف، نازنین زاغری، از فروردین 95 تا کنون اجازه پیدا نکرده از ایران خارج شود. آقای ردکلیف معتقد است که همسرش قربانی دیپلماسی گروگانگیری شده است. او چند ماه پیش به رادیو فردا گفت که حکومت ایران به صراحت اعلام کرده که تا وقتی که مسئله بدهی بریتانیا بر سر تانک‌های چیفتن حل و فصل نشود، نازنین زاغری آزاد نخواهد شد. به غیر از نازنین زاغری و آقای شارمهد، تعداد زیاد دیگری از دوتابعیتی‌ها در ایران با حکم ممنوعیت خروج یا زندان و حتی اعدام مواجه شدند. مهران کریمی، رادیو فردا.
حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این روزنامه، روز گذشته در واکنش به فایل صوتی مربوط به فساد در سپاه پاسداران که از سوی رادیو فردا منتشر شده، گفت که به باور او هیچ کجای این ماجرا ناپسند نبوده است. برای گفتگو همراه میشیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار از برلین آلمان. آقای مهرابی، ارزیابیتون از واکنش ها و به خصوص واکنش حسین شریعت مداری چه هست به این فایل صوتی منتشر شده؟ چرا به باور ایشون هیچ کجای ماجرا ناپسند نبوده؟
واکنش آقای شریعت مداری و همینطور سخنگوی سپاه پاسداران عملا نکته خاصی را درباره این فایل صوتی تکذیب نمی کنه. آقای شریعت مداری و سخنگوی سپاه سعی کردن از اون بخشی از فایل صوتی که مربوط به حمایت حسین طایب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران از متهمان فساد هست به صورت کلی بگذرن، چون که اگر نام آقای طایب مطرح شه به صورت طبیعی در کنارش نام مجتبی خامنه‌ای هم مطرح میشه. درباره آقای سلیمانی هم یک سری کلیات رو مطرح کردن و سخنگوی سپاه پاسداران گفته که آقای سلیمانی در بنیاد تعاون سپاه نقشی نداشته، در حالی که به هر حال این موضوع مشخص است. اونچه که در این فایل صوتی مطرح شده این هست که آقای سلیمانی از متهمان فساد حمایت کردن و عملا میشه گفت که این تکذیب ها در واقعی که نکته ای را درباره این فایل صوتی منتفی نمی‌کنه. اونجایی هم که گفته میشه که به هر حال با متهمان این فساد برخورد شده، نکته این هست که اعتراض ها به این هست که مشخص نیست عملاً چه برخوردی و در چه سطحی انجام شده و شاید به نوعی این برخوردها خیلی برخورد محدودی بوده باشه و برای همین هست که منتقدان اعلام میکنن که باید محتویات رأی دادگاه منتشر بشه تا مشخص بشه که این حکم ها تا چه حد با اون فساد تناسب داشته، چرا که عملا وقتی فساد حدود 13,000 میلیارد تومان هست، صدور حکم های زندان و در حالی که موضوع بازگردوندن این پول مشخص نشده، عملا نشون میده که حکم‌ها خیلی سبک بوده و اساساً به نوعی میشه گفت هیچ برخوردی نشده.
و صادق ذوالقدرنیا در مکالمه افشا شده حضور داره و با آقای عزیز جعفری صحبت میکنه. که هست آقای ذوالقدرنیا و چه نکات قابل توجهی در سابقه او وجود داره؟
آقای ذوالقدرنیا در فضای عمومی چندان شناخته شده نیست و به نوعی نام اصلیش هم صادق یا میرزا حسن گل و سنبول بوده که از فرماندهان سپاه فارس هست و در دوره مسئول اطلاعات سپاه استان فارس بوده. روابط خانوادگی آقای ذوالقدرنیا به نوعی روابط خاصی هست. او شوهر خواهر محمد باقر ذوالقدر، قائم مقام سابق سپاه پاسداران و دبیر فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام هست و مانند خود آقای ذوالقدر از شاخه راست سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده. با جناح‌های آقای ذوالقدرنیا هم یکیش آقای جعفری صحرارودی هست که از عوامل ترور عبدالرحمن قاسملو دبیر کل حزب دموکرات کردستان بوده و همینطور ایرج مسجدی از که او هم از فرماندهان سپاه قدس هست و سفیر فعلی ایران در عراق. به هر حال اینها نشون میده که آقای ذوالقدرنیا هم خودش فرد زینفوزی بوده و به نوعی یک شبکه در سپاه پاسداران بوده و به این شکل نبوده که مثلا یک فرد تنهایی باشه. او در دوره‌ای هم مسئول حفاظت اطلاعات وزارت دفاع بوده در دوره آقای شمخانی که در اون دوره ماجرای علی عسکری از معاونان وزارت دفاع مطرح شد که گفته میشه آقای ذوالقدرنیا با او برخورد کرده و البته آقای عسکری بعدها وارد کارهای اقتصادی شد و در سوریه ربوده شد و به هر حال مجموعه فعالیت‌های او عملا در دوره‌های گذشته قبل از معاونت اقتصادی در موضوعات حفاظتی و امنیتی بوده.
آقای مهرابی، از وقتی که این فایل منتشر شد از سوی رادیو فردا، چه در خود رادیو فردا چه دیگر رسانه‌ها پرداختن به ابعاد گوناگون و صحبت‌هایی که مطرح میشه، اما آیا نکاتی هستش که کمتر مورد توجه قرار گرفته و بخواید که کوتاه به اون اشاره بکنین؟
موضوع مؤسسه سامن که به هر حال در اون هم فساد رخ داده بود و عملا ورشکسته شده بود هم در این فایل صوتی مطرح شده که آقای عیسی رضایی که بعدها هم یک شرکت اتکا در ونزوئلا راه اندازی کردن هم از مدیران این مؤسسه یا مدیرعامل مؤسسه بودن که نامشون در این فایل صوتی مطرح میشه و آقای آیت الله ابراهیمی که بعد رئیس بانک سپه شدن هم نامشون مطرح هست و این نشون میده که علاوه بر هولدینگ یاس، مؤسسه‌های اعتباری و بانک‌های نیروهای مسلح هم عملا ورشکسته بودن و در اونها فساد رخ داده بوده. بله. و عملا اینها ادغام شدن و به نوعی میشه گفت که پول این مؤسسات ورشکسته رو در نهایت دولت داده.
بسیار سپاسگزارم احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید. خب یکی از مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی با مخالفت بعضی از کارشناسان اقتصادی روبرو شده است. کمیسیون تلفیق بودجه تصویب کرده که از سال 1401 مشاغل در مناطق آزاد تجاری صنعتی باید مالیات بپردازند. فعالیت اقتصادی در این مناطق بنابر قانون 20 سال معاف از مالیات است. منتقدان میگویند قانون جدید باعث فرار سرمایه‌ها و از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد ویژه اقتصادی کشور می شود. موافقان این مصوبه جدید اما می گویند این مناطق به بهشت فرار مالیاتی در ایران تبدیل شده. شهریار سیامی و جزئیات بیشتر.
اینجا کیش یکی از 7 منطقه آزاد تجاری ایران است که از سال 1368 منطقه آزاد تجاری اعلام شده. در طول 32 سال این جزیره توسعه یافته و مملو از هتل‌ها، ساختمان‌ها، مراکز خرید و شرکت‌های تولیدی و خدماتی شده است. طبق قانون هر فعالیت تجاری در مناطق آزاد تجاری 20 سال معافیت مالیاتی دارد. اما مجلس مصوبه ای را برای بودجه سال آینده بررسی می کند که معافیت مالیات ارزش بر افزوده مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی را حذف کند. مسئولان مناطق آزاد تجاری و بعضی از کارشناسان اقتصادی مخالف این تصمیم هستند و می گویند با تصویب این مصوبه شاهد سونامی فرار سرمایه گذاران در سال آینده خواهیم بود.
حقیقتا مناطق آزاد عموما دو تا مشوق اصلی دارن، یکی مشوق گمرکی هست و یکی مشوق مالیاتی هست. من امیدوار هستم که عزیزان قانونگذار ما به این مهم توجه کنن، چون خبرهای خوبی رو از مجلس شورای اسلامی من نمیشنوم. نگران هستیم با توجه به اینکه کشورهای منطقه، کسایی که دوروبر ما هستن، مشوقهای خیلی سنگینی رو گذاشتن. مثلا کشور امارات 50 سال معافیت مالیاتی داره، یا سایر کشورهای دور ما هستن بعضا 35 سال 50 سال. منتها ما الان در حال حاضر مشوق مالیاتی 20 ساله داریم که اون هم در مجلس شورای اسلامی امسال در کمیسیون تلفیق داره بهش خدشه وارد میشه و این باعث فرار سرمایه گذار میشه.
اینجا هم منطقه آزاد تجاری چاهبار است. تصاویری از مراکز خرید، فروشگاه ها و شرکت های تجاری. این هم تصاویر مناطق اطراف چاهبار که نمایش واضحی از فقر و محرومیت است. موضوعی که دلیلی برای مخالفان موفقیت های مناطق آزاد تجاری است.
قدیمی ترین مناطق آزادمون هم تا سالها بعد از اینکه منطقه آزاد بودن فاقد زیرساخت‌های اولیه بودن. چابهار سال 1372 منطقه آزاد شد، اما تا 2 سال قبل، یعنی به مدت 25 سال بعد از شروع به کار، هنوز بندر نداشت. فرودگاه تا الان هم که با هم دیگه صحبت می‌کنیم فرودگاه نداره منطقه آزاد. می‌دونید کلا فقط یه فرودگاه نظامی در کنارک چابهار وجود داره، نه فرودگاه تجاری اقتصادی بزرگ. خط آهن هم تا امروز هنوز نداره.
ایده‌ای از کارشناسان میگویند مناطق آزاد تجاری به بهشت مالیاتی برای مشاغل پردرآمد و واسطه‌ها تبدیل شدند. به ادعای این کارشناسان، افراد با ثبت شرکت‌های سوری در این مناطق اما با فعالیت تجاری در شهرهای بزرگی مثل تهران هیچ مالیاتی برای درآمدهای کلان خود نمی‌پردازند. آمار نشان می‌دهد پارسال دست کم 100 هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی گزارش شده است. بخش قابل توجهی از این فرار مالیاتی از طریق مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی صورت می‌گیرد. به خصوص اگر بدانیم 68 منطقه ویژه اقتصادی در ایران وجود دارد که از 2 تا 5 سال مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند و بعضی از آنها در چند کیلومتری شهرهای بزرگ قرار دارند. در سالهای اخیر تلاش دولت برای تامین بودجه از طریق درآمدهای غیرنفتی باعث شد توجه به کسب درآمد از طریق مالیات بر ارزش افزوده هم بیشتر شود. گردش مالی بیش از 7 منطقه آزاد تجاری و 68 منطقه ویژه اقتصادی میتواند بسیار زیاد باشد و درآمد مالیاتی زیادی هم داشته باشند. مناطقی که بهره چندانی از سرمایه گذاری خارجی نبردند و به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی در توسعه صادرات کشور هم چندان موفق نبودند و فقط به مراکز عمده واردات کالاهای مصرفی تبدیل شدند. در مقابل حذف معافیت‌های مالیاتی هم باعث می‌شود مناطق آزاد تجاری ایران در رقابت با مناطق آزاد کشورهای منطقه چنان عقب بیفتند که هرگز امکان بازگشت به این مسابقه را نداشته باشند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
خب امسال هم شماری از ایرانیان به خصوص جوانان روز عشاق یا ولنتاین را جشن گرفتند. گرچه این بار مقامات امنیتی جمهوری اسلامی دستورالعملی مبنی بر محدودیت یا ممنوعیت این جشن بین المللی اعلام نکردند، اما ولنتاین در ایران از تیررس گرانی و تورم در امان نبود. رویا ملکی در گزارشی اختصاصی نگاهی کرده به برگزاری روز عشاق در ایران.
رد پای عشق در خیابان‌های ایران امسال هم قرمز بود.
سالهاست که نه ممنوعیت ورود کالاهای ولنتاین به ایران، نه برخورد با عرضه کنندگان نمادهای این روز، هیچ کدام از این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها مانع نشد که ایرانی‌ها روز عشاق را فراموش کنند.
آره چه جوری باشه دختر پسرا میرن بیرون اشغالش نمی‌کنن. تاشم با یک عادت تموم میشه.
در سالهای گذشته هرچه فشار و سختگیری جمهوری اسلامی در برگزاری جشن روز عشاق بیشتر شد، نمایش عشق در خیابانهای ایران عریان‌تر.
اصلا اصلاش همینه با هم برن بیرون و اصلا یه سینمایی برن اون روز، یه جایی برن پیش هم باشن دیگه، مهم نیست حالا حتما نمیخوان معامله کنن با هم که یه چیزی حتما باید بخرن.
روزی که حتی فرصتی برای ابراز علاقه به عشقهای در پستوست.
حالا یه سری عشقای مخفی دارن اونا، عشقای پنهانی ها یکی دو روز قبل یا یکی دو روز این کار انجام میده.
جنگ حکومت با نمایش عشق نه تنها عاشقی را ممنوع نکرد که حتی دایره و مفهوم آن را از روابط دختر و پسر فراتر برد و معنای آن را عمیق‌تر کرد.
ولنتاین یعنی این که و همدیگه عشق ببرزیم و همدیگه دوستی، فرقی نمیکنه دختر و پسر، یا مثلا من حتی برای یه بچه خودم یه گل بگیرم یا اون بچه خودم برای من یه گل بگیره، ولی اینطور اینه، یعنی میخواد یادآوری کنی یا همچین دوستی هست، همچین یادآوری هست.
هر سال با نزدیک شدن به روز ولنتاین، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در صدد ممنوع کردن نمایش عشق بودند، اما گویا امسال جور دیگری بود.
اوائل آره یه چند سالی گیر میدادن، مثلا میگفتن عدسه اگر نداریم بیارین یا جعبه قرمز رو نداریم بیارین، یا حتی یه سری گل فروشا پکای آماده درست میکردن اونا رو میومدن میبردن، ولی این یکی دو سال آخر نه کاری نداره.
مبارزه با گلهای قرمز و مخالفت با جعبه های خالی.
بله سال قبل هم اختیار میدن یه مهلت مثلا 12 ساعته 24 ساعته میگن که هرچی قرمز هست تو مغازه جمع کنی، یه عروسک قرمز، نمیدونم جعبه قرمز، جعبه مشکی، حتی اینا رو هم از نیروی انتظامی میان تیز میکنن، هم از خود اتحادیه صنفمون.
دستاورد این مبارزه شد روزی با معنای مهربانی.
خب من که 18 سالمه ولی ولنتاین درست من یادم نیست، ولی خب من بیشتر برای دوستام کادو میگیرم اگه بخوام کادو بگیرم، و زیاد چیز گرونی هم نمیگم، مثلا همون خودش یه آب نبات یا یه کادوی دستی، من چیزای دستی زیاد دوست دارم، مثلا با عشق براشون درست میکنم و بهشون میدم، و خب به نظر من اون چیزی که با عشق درست میشه خیلی ارزشش بیشتر از یه چیز مادیه.
گرچه حکومت امسال برای برگزاری ولنتاین محدودیت و ممنوعیتی ابلاغ و اعلام نکرد، اما این بار بازار دست عشاق را بست و گرانی عشق را از سر عشاق پراند.
همه چی گرون شد یه وقت، همه چی یه دفعه گرون شد. شاید قبلا با 300-400 تومان میشد یه چیز خفن، مثلا یه هدیه خفن بدی، مثلا یه عروسک گنده بهش بدی، جعبه شکلات یه چیزی بهش بدی، دست گل براش بگیری، اینا همش مثلا میشد 300-400 تومان باشد، ولی الان حداقل 500-600 تومان باید بدی جعبه شکلات با دست گل.
گرانی درد مشترک دو سوی بازار ولنتاین امسال بود،
و اینکه واقعا امسال گرون شده، یعنی عروسک چون همه اینا از جنس خارجیه و خیلی گرون شده، عروسک، جعبه، جعبه کادو، حتی پوشالی که معمولی ترین چیز کادوه در واقع نسبت به پارسال قیمتش 4 برابر شده.
آش انقدر شور شد که عشاق حتی برای خرید گل هم باید دو دو تا چهار تا می‌کردند.
الان طرف میخواد بیاد یه دونه باکس بزنه، یه باکس کوچیک 20 تا شاخه روزه، 20 سالا 40 تومن هم بخواد حساب کنه میشه 800,000 تومن، 200 تومن هم پک و چیزای دیگه، باکس و چیزای دیگه، یه میلیون میشه، واقعا سخت. البته در برابر طلا چیزی نیگه گرمه، ولی واقعا سخت شده.
روز عشاق در ایران چند روز پس از جشن‌های پیروزی انقلاب اسلامی است، انقلابی که نظام حاکم بر آن همواره در صدد کنترل بر زندگی مردم است، از بیرون تا اندرون. برای هر مسئله احکام شرعی دارد و در پی آن است به نام دین هر آنچه می‌خواهد را ارزش بنامد و برای هر آنچه نمی‌خواهد حکم شرعی بنویسد و ممنوعش کند. یکی از قدغن‌های این نظام عشق است. ورود عشق در جمهوری اسلامی ممنوع.
همو دوست داشته باشی. همین.
رویا ملکی، رادیو فردا.
قرار بذارم بن بیرون.
یک مقام آمریکایی که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته شمار نظامیان روسیه در نزدیکی مرزهای اوکراین از 100 هزار نیرو در هفته‌های گذشته در حال حاضر به 130 هزار نیرو افزایش یافته است. با افزایش استقرار نیروهای روسیه در مرزهای غربیش، بیش از 10 کشور از جمله بریتانیا و آمریکا از شهروندان خود خواستند تا هر چه زودتر خاک اوکراین را ترک کنند. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها، صدر اعظم آلمان دیروز به کیف سفر کرد و با رئیس جمهوری این کشور دیدار داشت. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
تمرین‌های نظامی روسیه در منطقه لنینگراد. در حالی که تانک‌های روسی پرقدرت و پر سر و صدا می‌تازند، ناتو هم بیکار ننشسته و خودش را برای رویارویی احتمالی با مسکو آماده می‌کند. این نیروهای آلمان که برای پشتیبانی و آمادگی وارد خاک لیتوانی شدند. این هم از صدر اعظمش که برای دیدار با رئیس جمهوری اوکراین به کیف سفر کرده. قبل از ورود به خاک این کشور البته خط و نشانی هم برای روسیه کشید.
این ضروریه که به وضوح بگیم هر گونه تهاجم نظامی که تمامیت ارضی اوکراین رو به خطر بیاندازه با پاسخی محکم روبرو میشه و همینطور تحریم هایی که با دقت آماده شدن و ما میتونیم با همپیمانانمون در اروپا و ناتو فوراً آنها را عملی کنیم.
صدر اعظم آلمان میگوید صلح در اروپا با خطری بسیار جدی روبروست. این در حالی است که وزیر دفاع روسیه میگوید بخشی از تمرین‌های نظامی این کشور در خاک خود و همینطور بلاروس به اتمام رسیده. ادعی این را نشانه‌ای از قصد روسیه برای کاهش تنش با اوکراین تعبیر کردند. البته استقرار نیروهای بیشتر در مرزها حکایت دیگری را بیان می‌کند. تحرکاتی که برخی کشورهای اروپایی را به شدت نگران کرده. نخست وزیر بریتانیا از کشورهای اروپایی خواسته از الحاق کریمه در سال 2014 درس بگیرند و اتکای خود به انرژی روسیه را بردارند. بوریس جانسون میگوید ناتو نباید بر سر حق مردم اوکراین برای پیوستن کشورشان به این سازمان با روسیه معامله کند.
همونطور که رئیس جمهوری آمریکا هم گفت نشونه ها اینو میگن که روسیه ممکنه در کمتر از 48 ساعت دیگه بخواد کاری انجام بده. این کاملا نگران کننده است. ما باید اطمینان حاصل کنیم که ولادیمیر پوتین پیامدهای اقتصادی و سیاسی این کار رو بفهمه.
وزرای اقتصاد 7 کشور صنعتی موسوم به G7 در بیانیه مشترکی بر حمایت از اقتصاد اوکراین تأکید کردند. آنها در این بیانیه گفتند هر گونه تهدید نظامی روسیه با پاسخ و تحریم‌های سنگین روبرو خواهد شد. رایزنی ها برای حل تنش میان مسکو و کیف ادامه دارد. وزیر خارجه روسیه میگوید بخشی از گفتگوها سازنده بوده. او از وجود پیشنهادهایی برای کاهش اقدامات نظامی و افزایش شفافیت خبر میدهد. البته از عملکرد ناتو چندان راضی نیست. سرگئی لاوروف میگوید ناتو میخواهد کاری کند که خودش در قاره اروپا حرف اول را بزند. از طرف دیگر آمریکا در جدیدترین ارزیابیش تعداد نیروهای روس مستقر در مرزها را بیش از 130 هزار نفر اعلام کرد. ارزیابی‌هایی که ظن اقدام احتمالی نظامی مسکو علیه کیف را تقویت کرده و باعث شده کشورهای بیشتری از شهروندان خود بخواهند تا هرچه زودتر اوکراین را ترک کنند. روسیه ارزیابی مقام‌های آمریکایی در مورد قریب الوقوع بودن حمله نظامی به اوکراین را رد می‌کند و می‌گوید چنین قصدی ندارد. البته مسکو از مطالبات امنیتیش از جمله این شرط که اوکراین به عضویت پیمان ناتو در نیاید کوتاه نمی‌آید. در مقابل رئیس جمهوری اوکراین در نشست خبری خود با صدر اعظم آلمان بر پیوستن کشورش به ناتو پافشاری کرد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
شنقیت شهری باستانی در دل صحرای بزرگ آفریقا و در شمال کشور موریتانی است که قرنها یک مرکز تجاری و آموزشی مهم در جهان عرب به شمار می رفت. حالا نسخه های خطی و کتاب های تاریخی بجامانده در این شهر به یک جاذبه گردشگری تبدیل شده. در سالهای اخیر وجود گروه های افراطی و همگیری کووید 19 به صنعت گردشگری موریتانی لطمه وارد کرده است. سری بزنیم به این شهر.
اینجا شهر شنقیت شهری باستانی است که در دل صحرای بزرگ آفریقا و در شمال کشور موریتانی واقع شده. شنقیت در قرن 11 میلادی تأسیس شد و به دلیل واقع شدن در تقاطع مسیرهای تجاری بین کشورهای ساحل مدیترانه و کشورهای جنوب صحرا به مرکز تجاری پر رونق جهان عرب تبدیل شد. در این شهر کبیری کالاهای مختلفی از جمله نسخه های خطی جهان عرب مبادله می شد. به همین دلیل برای قرنها این شهر یک مرکز آموزشی مهم به شمار می رفت. حالا نسخه های خطی و کتاب های تاریخی ارزشمند این شهر گردشگران زیادی را به سوی موریتانی جذب کرده است. در کتابخانه های قدیمی این شهر کتاب هایی با موضوعات مختلف از جمله دین، ریاضیات، ادبیات و نجوم به جا مانده که بعضی از آنها متعلق به قرن 11 میلادی است.
کتاب هایی که تو این اتاق هستن خیلی برای گردشگرها اهمیت دارن. این کتاب ها اطلاعات زیادی در مورد سبک زندگی شهر باستانی شنقیت ارائه میدن. وقتی مردم این کتاب ها رو کشف میکنن خیلی بهشون احترام میذارن. در کل مردم میان اینجا و این کتاب ها رو تا نیمه شب میخونن.
با این حال خطر گروه های افراطی یکی از موانع اصلی جذب گردشگران خارجی در کشور موریتانی است. سال 2021 میلادی رهبران 5 کشور غرب آفریقا از جمله موریتانی به همراه فرانسه توافق کردند تا مبارزات علیه افراطگرایان اسلامی را در منطقه ساحل صحرا تشدید کنند. از سوی دیگر شیوع بیماری کووید 19 نیز به صنعت گردشگری موریتانی لطمه شدیدی وارد کرده است.
شنقیت که زمانی مرکز خرد، صلح، آرامش و ثبات بود، با تهدید گروه‌های افراطی روبرو شده. در سال 1995 میلادی کسی امید نداشت که این شهر بتونه از گردشگران استقبال کنه. این گروه‌ها برای مدتی مانع ورود گردشگران به این شهر شدند. بعد هم که بیماری کووید 19 اتفاق افتاد. اما امسال اوضاع گردشگری کمی بهتر شد و ما الان خیلی خوشبین و خوشحالیم.
با وجود اینکه شنقیت از سال 1995 میلادی در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده، اما علاوه بر فرسودگی، موریانه ها نیز کتاب‌های تاریخی این شهر را تهدید می‌کنند. علاوه بر این، بخشی از شهر با تهدید جدی پیشروی بیابان روبروست. با این حال مسئولان و مردم امیدوارند با ایجاد امنیت بیشتر در منطقه و بازگشایی‌ها دوباره دوران پر رونق گردشگری به این شهر باستانی بازگردد.
مهمترین رویداد ورزشی آسیا بازی‌های آسیایی است که هر 4 سال یک بار برگزار می‌شود. این رقابت‌ها امسال بار دیگر به میزبانی چین انجام خواهد شد. اما برنامه ورزش ایران برای حضور در این رقابت‌ها چیست؟ موضوع رو بررسی می‌کنیم با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی در کوپنهاگ دانمارک. مهدی، نسبت به دوره قبل چه تغییراتی در ورزش ایران رخ داده و چقدر می‌تونه این مسائل روی نتایج تاثیرگذار باشه؟
درود مهدی جان. در قیاس با بازی‌های آسیایی جاکارتا، این رقابت‌ها دو تغییر عمده داشته برای ورزش ایران. یکی بی برنامگی و دیگری مسئله مالی، بحران ارزی و فشار شدید اقتصادی به ورزش کشور. وقتی که میگم بی برنامگی، به این معنا نیست که دوره قبل از لحاظ برنامه‌ریزی خیلی خوب بوده، اما دست کم رویه ای رو کمیته المپیک با فدراسیون ها پیش می برد که گام به گام به سمت بازی های آسیایی بیان، ولی حتی اون هم نیست، در سطح رسانه هم نیست، دیگه مطرح نمیشه و این میتونه بسیار آسیب زننده باشه. به طور مثال رقابت های جهانی کشتی با بازی های آسیایی همزمانه ولی هنوز معلوم نیست که تیم اصلی در جهانی شرکت میکنه، غالبا در بازی‌های آسیایی شرکت میکنه تیم اصلی وقتی که همزمان میشد، یا در بازی‌های آسیایی. در کنار این موضوع چندین فدراسیون ورزشی رئیس ندارن، با سرپرست اداره میشن، شرایطشون نامعلومه و فدراسیونی که رئیس نداشته باشه طبیعتا برنامه و هدف گذاری مشخصی هم برای بازی‌های آسیایی نداره. در کنار همه اینها مسئله بحران ارزی باعث میشه که اردوهای خارجی و مسابقات بین‌المللی لغو بشه. البته برای ورزشکاران دیدیم که برای مسئولین و همراهان از جمله همین المپیک زمستانی چنین نبوده و سفرها مثل همیشه انجام میشه و بدون اردو و تمرین و مسابقه تدارکاتی بین‌المللی طبیعتاً تکرار 20 مدال طلا در بازی‌های آسیایی برای ورزش ایران بسیار دشوار خواهد بود.
خب مهدی، درباره وضعیت تیم تراکتور قبلا صحبت کردیم که در منطقه سقوط قرار گرفته، اما اوضاع دیگر تیم قدیمی تبریز یعنی ماشین سازی هم عجیبه. از لیگ برتر به لیگ یک سقوط کردن، الان هم در انتهای جدول هستن و در آستانه سقوط به لیگ دو. چگونه است اوضاع تیم های تبریزی؟
واقعا غم انگیز. دو تا تیم ریشه دار و پرطرفدار به چنین روزی افتادن. تراکتور سازی پایین جدول در لیگ برتر و ماشین سازی همونطور که گفتی قهر جدول در لیگ یک و اصلا سقوط میکنه چون با اختلاف قهر جدوله. و هوشنگ نصیرزاده مدیر عامل پیشین ماشین سازی درباره یونس قربانی مالک ماشین سازی نکات عجیبی رو مطرح کرده، در خبرگزاری ها منتشر شده، از جمله اینکه او جزو معترضینی بوده که به عنوان معلم در برابر مجلس بودن، مصاحبه هم کرده با صدا و سیما، گفته حقوق هم کمه، بعد چطور مدعی میشه که میلیاردها تومان برای ماشین سازی خرج کرده. بعد میگه که بدون اینکه ما تیم بانوان داشته باشیم در ماشین سازی، او معاونت بانوان داشت و بازیکن‌ها رو میفروخت که پول به دست بیاره و بدون اینکه بازیکنی رو جایگزین کنه. و تاکید کرده که تفاوت پنجره نقل و انتقالاتی با پنجره خونش رو نمیدونه. با چنین کیفیتی او مالک یک باشگاه پرطرفدار شد، به رایگان هم تیمو در اختیار گرفت، ولی شرایط به گونه ایه که ماشین سازی دیگه اگر به لیگ دو هم بره طبیعتا این تیم رها خواهد شد و این نگرانی در فوتبال تبریز و به طور کلی برای مردم ایران و فوتبال دوستان، چون وقتی که تراکتور هست لیگ برتر جذابیتش هم بیشتره. وقتی که تراکتور در اوج باشه، در قدرت باشه، الان میبینیم در صدر جدول سه تا تیم دارن با هم رقابت میکنن. در قیاس با فصل قبل واقعا مهدی اون هیجان و انگیزه از رقابت‌های لیگ برتر کم شده. این یکی از دلایلش همین کم فروخ شدن تیم تراکتوره و خب ماشین سازی هم که دیگه در لیگ یک و در پایین جدول متاسفانه منتظره که سقوط کنه به لیگ دو.
ممنونم از عزت مهدی رستم‌پور از اینکه امروز هم با ما بودی.
سپاسگزارم.
یک مرکز تولید سنگ‌های مصنوعی در جنوب روسیه در تلاش است سنگ‌های قیمتی با ظاهری طبیعی تولید کند. تولیدات این مرکز به انواع طبیعی سنگ‌های قیمتی شباهت بسیاری دارد و جواهرشناسان حرفه‌ای نیز این تولیدات را با سنگ‌های طبیعی اشتباه می‌گیرند. یکی از تولیدات محبوب این مرکز سنگ زمرد کلمبیایی است. این مرکز تولیدات خود را به آسیا، آمریکا و اروپا نیز صادر می‌کند. سری بزنیم به این مرکز.
زمرد یکی از سنگ‌های گرانبهایی است که معمولاً از معادن آمریکای جنوبی استخراج می‌شود. اما این جواهر درخشان در مرکز تولید سنگ‌های مصنوعی در جنوب روسیه ساخته شده است. تولیدات این مرکز به انواع طبیعی سنگ‌های قیمتی شباهت بسیاری دارد و به گفته مدیر آن، جواهرشناسان حرفه‌ای نیز این تولیدات را با سنگ‌های طبیعی اشتباه می‌گیرند. مرکز پژوهش تایروس در نووسیبریسک در جنوب روسیه واقع شده. این مرکز در تلاش است سنگ‌های قیمتی با ظاهری طبیعی تولید کند. یکی از تولیدات محبوب این مرکز سنگ زمرد کلمبیایی است. رنگ سبز این سنگ به رنگ خاص زمردهای استخراج شده در معادن کلمبیا بسیار نزدیک است. کلمبیا در آمریکای جنوبی در صدر کشورهای تولید کننده زمرد جهان قرار دارد.
این زمرد کلمبیاییه. در واقع سنگ بریل بوده که با عنصر وانادیوم رنگ شده. ساختار خیلی شفافی داره و نور رو به خوبی بازتاب میده. رنگش خالصه. بنابراین شدت رنگش به میزان ضخامتش بستگی نداره.
فاکتیکی نیزاویسیت انتنسیونستی و اکراسکی.
در ساخت زمرد مصنوعی از سنگ بریل استفاده می شود. بریل خالص بی رنگ است. اضافه شدن مقادیر ناچیزی از کروم و وانادیوم موجب ایجاد رنگ سبز در زمرد می شود. در تولید زمرد از روش سنتز هیدروترمال یا گرمابی برای متولور شدن سنگ استفاده می شود. بریل خرد شده و در محفظه های مخصوصی ریخته می شود. در فشار و دمای بالا بریل به کریستال های شفافی تبدیل شده و به ظرف های ویژه منتقل می شود. تولید یک سنگ 604,000 گرمی حدود یک ماه زمان می برد. بعد از ظرف خارج شده و با ترکیبات ویژه‌ای شستشو می شود. قطعات صیقل داده شده در انگشتر، گوشواره، دستبند، گردنبند و حتی تاج نیز جایگذاری می شود.
ما به این مخزن‌ها اتوکلاف میگیم چون در دمای بالا با آب پر میشن و فشار زیاد ایجاد میکنن، مثل یه زودپز. دما و فشار زودپز کمتره ولی به اندازه است. در این اتوکلاف دمای 600 درجه سانتیگراد و 5000 واحد فشار ایجاد میشه.
روشی که در حال حاضر برای تولید زمرد استفاده میشود بر اساس روشی شکل گرفته که اولین بار در دهه 70 و اوایل دهه 80 میلادی محققین زمینشناسی و ژئوفیزیک در شوروی توسعه دادند. حالا مرکز تحقیقات چایروس که در سال 1989 میلادی تأسیس شد، با پیشبرد فناوری‌های موجود در تولید سنگ به برترین مرکز پژوهش و تولید کریستال‌های زمردی با روش گرمابی تبدیل شده است. این مرکز تولیدات خود را به آسیا، آمریکا و اروپا نیز صادر می‌کند. آنها حالا با روشی مشابه سنگ‌های نادری از جمله یاقوت، یاقوت کبود و بریل قرمز نیز تولید می‌کنند.
گروهی از ستاره‌شناسان بخشی از کهکشان را شناسایی کردند که در آنها زمین در دیدرس است. این گروه از محققان با استفاده از روش رصد کرات با قابلیت احتمالی سکونت به دنبال سیاره‌هایی هستند که می‌توانند زمین را رصد کنند. با استفاده از این روش برابر شده است که بیش از 1700 ستاره می‌توانند زمین را به راحتی مشاهده کنند و میان آنها صدها سیاره وجود دارد که ممکن است قابل سکونت باشد. گزارشی ببینیم در این زمینه.
بشر مدت هاست که در پی کشف راز و رمزهای دنیای ستارگان و وجود حیات در کهکشان ها بوده. اما این احتمال نیز وجود دارد که ما تنها موجودات کنجکاو در فضا نباشیم و شاید تا کنون سیاره های دیگری موفق شدن زمین را بررسی کنند. گروهی از ستاره شناسان با استفاده از روش جستجوی حیات در کرات دیگر تلاش کردند سیاره هایی را پیدا کنند که میتوان از آنها زمین را رصد کرد. یکی از روش‌هایی که ستاره‌شناسان از آن برای رصد سیاره‌های استفاده می‌کنند که ممکن است قابل سکونت باشند، مشاهده آنها در حال عبور از ستاره مرکزی است. در این حالت، نور ستاره موجود در مرکز سامانه کاهش پیدا می‌کند. ستاره‌شناسان با استفاده از این روش برآورد کردند که بیش از 1700 ستاره می‌توانند زمین را به راحتی مشاهده کنند. علاوه بر این، صدها سیاره موجود در این سامانه‌های ستاره‌ای ممکن است قابل سکونت باشند.
یه مسئله اینه که معمولاً در این بخش دنبال سیاره نمیگردیم چون منطقه شلوغیه. حالا با کمک تلسکوپ تس تازه داریم این منطقه رو بررسی میکنیم. پس دانشمون در مورد این قسمت فضا کمه. اما تحقیقاتمون دلیلی برای کاوش در این قسمت فراهم میکنه. همه اینا بر اساس ایده قدیمی ستی یا جستجو برای هوش فرازمینه. به امید اینکه اگه تا حالا موجودات زمین رو رصد کردن، سیگنالی برای ما بفرستن.
این گروه از ستاره شناسان بیش از 331,000 ستاره را در فاصله حدود 320 سال نوری از زمین رصد کردند. زاویه مناسب برای رصد زمین در حال عبور از خورشید بسیار کوچک است و در 5000 سال گذشته تنها حدود 1700 ستاره می توانستند زمین را مشاهده کنند. در 5000 سال پیش رو بیش از 300 ستاره دیگر نیز می توانند زمین را رصد کنند. بنابراین در مجموع زمین در دیدرس بیش از 2000 سامانه ستاره‌ای قرار دارد که میان آنها ستاره شناسان سیاره‌های شبیه به زمین نیز یافتند. این سیاره‌ها می توانند گزینه‌های مناسب احتمالی برای برقراری تماس باشند.
یکی از این سامانه ها تراپیست یکه، چون چهار سیاره با قابلیت سکونت احتمالی داره که هم اندازه زمین هستن و هنوز نمیتونن ما رو رصد کنن. این میتونه برای تراپیست جالب باشه چون ما میتونیم اون رو ببینیم، اما اونا حدود 1600 سال دیگه میتونن ما رو رصد کنن. این برای من خیلی جالبه.
اگر حیاتی در این سامانه‌های ستاره‌ای وجود داشته باشد، زمان زیادی طول می‌کشد تا متوجه حضور ما شوند. همچنین رد و بدل کردن پیام و یا سفر موجودات بین این سیاره‌ها ممکن است بیشتر از طول عمر تمدن‌های موجود زمان ببرد. علاوه بر این، دانش ما در مورد فضا همچنان ناکافی است و شاید این کنجکاوی تنها ویژگی خاص بشر باشد. با این حال ستاره شناسان همچنان در انتظار تماس موجودات فضایی میمانند.
خب طبق روال هر روز میرسیم به بخش مرور مطبوعات و روزنامه های ایران همراه با شهرام رفیع‌زاده.
شمار جانباختگان روزانه کرونا در ایران در حال افزایش و رسیدن به 200 نفر در روز هست. روز گذشته بنابر آمار وزارت بهداشت دست کم 168 نفر در آمارهای رسمی بر اثر ابتلا به کرونا و گونه جنشیافتی و میکرون در ایران جان خودشون رو از دست دادن. در چنین شرایطی روزنامه همدلی گزارش داده که بخش عمده ای از بیمارانی که این روزها بستری میشن یا جان خودشون رو از دست میدن بر اثر ابتلا به کرونا کودکان هستن. گزارش های مختلفی هم در باره فوت نوزادان و کودکان زیر 3 سال در استانهای مختلف در روزهای اخیر منتشر شده. روزنامه همدلی نوشته که به دلیل عادی انگاری مقام های مسئول، و البته این روزنامه مردم رو هم متهم کرده به عادی انگاری، و نوشته که در چنین شرایط کودکان زیر 12 سال که در ایران واکسن نزدن، اینها بیشتر مبتلا میشن، بیشتر به بیمارستان ها در بیمارستان ها بستری میشن و در نتیجه شمار جانباختگان در میان کودکان هم در حال افزایش است. اما موضوع کرونا رو روزنامه همشهری هم بهش توجه کرده، نوشته که با اینکه گفته میشد از سوی مقام های مسئول از جمله مقام های وزارت بهداشت در ایران که موج اومیکرون قربانی زیادی نخواهد داشت، حالا به نوشته روزنامه همشهری هم شمار جانباختگان اومیکرون در ایران داره افزایش پیدا میکنه و بالا میره، و هم به نوشته روزنامه تخت های بیمارستانی و آی‌سی‌یو ها در حال پر شدن هست، و از سوی دیگه روزنامه همشهری نوشته اتفاق دیگری که افتاده حالا اینه که بسیاری از داروها، حتی داروهای به نوشته روزنامه داروهای ساده که پیشتر اصلا کمبودی در بارش وجود نداشت، حالا در داروخانه ها به ویژه در استان ها نایاب شده، یا اگر قرار است فروخته بشه چند برابر قیمت معمولی هست. و این روزنامه از قول رئیس سازمان غذا و دارو میشه که ما مشکل کمبود دارویی نداریم، ذخیره داریم، اما نمیتونیم داروها رو به ناگهان وارد بازار دارو بکنیم و به داروخانه ها تحویل بدیم، به این دلیل نایاب شده. اما آقای علی فاطمی که نایب رئیس انجمن داروسازان و داروخانه دارن در ایران هست، به روزنامه همشهری گفته که دولت دیر اقدام کرد برای اینکه عرض 6 ماه دوم برای واردات دارو رو تأمین بکنه و با تأخیری 2-3 ماهه این عرض رو اختصاص داده و روند واردات دارو رو مختل کرده در عمل، و حالا منجر شده به چنین وضعیتی، اون هم در میانه موج جدید یا موج ششم کرونا. روزنامه خراسان گزارشی داره درباره این که دولت ابراهیم رئیسی بدون سر و صدا لایحه همسانسازی حقوق بازنشستگان رو پس گرفته و بازنشستگان در چند سال اخیر به ویژه در سال جاری بارها دست به تجمع و تحصن و اعتراض زدن و خواستار این هستند که حقوقشون افزایش پیدا بکنه، همسان بشه، و این طرح سالها بود که قرار بود اجرا بشه و وعده هایی بود که به بازنشستگان داده میشد. حالا روزنامه خراسان نوشته که در عمل این لایحه رو پس گرفته، حتی در حالی که به تصویب مجلس هم رسیده، قرار بود جزئیاتش مشخص بشه، دولت پس گرفته.
خب صبحانه با خبر امروز سه‌شنبه هم به پایان رسید. خیلی خیلی ممنون که بیننده و شنونده این بخش از رادیو فردا بودید. من مهدی طه‌باز ازتون خداحافظی میکنم. روز خوش.
Haşlısı.